ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است 24 مرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 15 اوت سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و امیدوارم تا 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا بریم سراغ خبرها، این بار از همکارم امیر پوریا.
ممنون از تو شاهین و سلام به مخاطبان رادیو فردا. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از ورود تعدادی از شبه نظامیان گروه طالبان به بخش‌هایی از اطراف شهر کابل، گروه طالبان در بیانیه‌ای از صدور دستور رهبری این گروه برای توقف جنگجویان در دروازه‌های پایتخت افغانستان خبر داد. در این بیانیه گروه طالبان خواسته است که شهر کابل بدون درگیری تسلیم شود و نیروهای این گروه به صورت مسالمت‌آمیز وارد شهر شوند و روند انتقال قدرت صورت گیرد. در همین حال گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از نگرانی شهروندان کابل و هجوم آنها به بانک‌ها برای خارج کردن پول‌هایشان حکایت می‌کند. سهرا کریمی، نویسنده و کارگردان افغان، ساعاتی پیش در اینستاگرام خود از فرارش و همچنین فرار شهروندان دیگر از کابل چنین گفت:
سلام، طالبان وارد شهر شدن و ما داریم فرار میکنیم. معلوم خونه ترسیدن.
شبه نظامیان طالبان در ساعات گذشته بدون درگیری شهر جلال آباد را نیز تصرف کردند و همچنین در خبری تازه تر گزارش شده که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این کشور را ترک کرده است. در همین زمینه در این مجله خبری بیشتر خواهید شنید. همچنین صدها مهاجر افغانستانی روز یکشنبه با تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران شعار مرگ بر طالبان سر دادند. در این تجمع معترضان با در دست داشتن نوشته‌های خواستار آزادی افغانستان و توقف روند صلح با طالبان شدند و شعار امارت اسلامی نمی‌خوایم سر دادند. در روزهای گذشته موج اعتراض‌ها به حملات گروه طالبان و تصرف شهرهای مختلف افغانستان در پی پیشروی سریع این گروه افزایش یافته است. روز شنبه نیز بیش از 1200 فعال مدنی و روزنامه‌نگار در ایران و افغانستان با صدور یک بیانیه مشترک از جامعه جهانی خواستند حقوق زنان را پیش شرط تمام مذاکرات با طالبان قرار دهد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 620 نفر از ایرانیان در پی ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. این شمار جان باختگان از آغاز همه‌گیری کرونا در ایران بر اساس آمار دولتی بی سابقه و رکوردی جدید محسوب می شود. بر مبنای همین آمار رسمی مجموع جان باختگان ویروس کرونا در ایران به مرز 98 هزار نفر رسیده است. در این حال این آمار میگوید نزدیک به 37 هزار مبتلای جدید هم در شبان روز گذشته شناسایی شده که مجموع بیماران کووید 19 در ایران را به حدود 4 میلیون 400 هزار نفر رسانده است. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید میکنند. خبرگزاری فارس خواستار احضار قضایی علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، به دلیل افشای پشت پرده بحران کرونا و وارد نکردن واکسن به ایران شد. این خبرگزاری متعلق به سپاه پاسداران با توصیف سخنان آقای زالی به عنوان ولنگاری کلامی آن را دارای شایبه خرابکارانه و ضد امنیتی خواند. هفته گذشته علیرضا زالی در جلسه افشا کرد مسئولان جمهوری اسلامی چون فکر می‌کردند واکسن کرونا گران است از خرید و واردات آن به کشور جلوگیری کردند. به گفته آقای زالی او و دیگر مسئولان با پنهانکاری آمار حقیقی جانباختگان کرونا را به سازمان بهداشت جهانی ندادند. تقاضای محاکمه آقای زالی به دلیل افشای این سیاست‌های نظام در حالی مطرح می‌شود که ایران در حال حاضر با موج پنجم بحران کرونا روبرو است. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم شاهین بشیری می‌سپارم.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم امیر پوریا. شما در این حال می‌تونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اون‌ها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، اما چکیده‌ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا می‌شنوید. نگاهی داریم به تحولات افغانستان و اینکه چرا ایالات متحده حمایت‌هایش از دولت کابل را متوقف کرد.
هر دو رئیس جمهور هم آقای ترامپ هم آقای بایدن اینا ضد جنگ بودن، بخشی از کارزار مبارزات انتخاباتیشون بود و آقای بایدن این پالیسی بزرگتری داره.
وضعیت کرونا در ایران رو بررسی می‌کنیم. درخواست خبرگزاری فارس برای برخورد قضایی با علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران رو دنبال می‌کنیم.
دیگه آب از سر اینها گذشته، یعنی این حقیقتی است که آشکار شده. با این پنهانکاری‌ها و خط نشان کشیدن‌ها مسئله حل نمی‌شه.
به یاد بوده مرگ صفدر تقی‌زاده مترجم سرشناس، نگاهی داریم به زندگی و کارنامه او. و برنامه صدای دیگر را در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. منابع دولتی افغان اعلام کردند که با ورود طالبان به حومه کابل، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان کشور را ترک کرده. به یک مقام رسمی دولت سابق در زمان ریاست جمهوری حامد کرزایی و یک مقام شورای امنیت افغانستان در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس عنوان کردند که آقای غنی روز یک شنبه 24 مرداد از کشور خارج شد. عبدالله عبدالله رئیس هیئت افغانستانی برای مذاکره با طالبان هم با انتشار توییتی خروج اشرف غنی از کشور را تایید کرد و او را رئیس جمهوری سابق نامید.
در شرایط فعلی فقط چیزی که شما میخواییم میشه که انشالله خدا توفیق دان بده که آرامش خدا حفظ کنین. از نیروهای دفاعی امنیتی میخواییم که در تامین امنیت همکاری کنن. از نیروهای حرکت طالبان میخواییم که بدون وارد شدن به شهر مجال بدن به صحبتها که دوام وضعیت یا خدا نخواسته برهم خوردن وضعیت امنیتی باعثی تلفات مردم، باعثی خساره به مردم نشه. باعثی یک شهروند این کشور و باعثی رئیس شورای عالی مصالحه ملی می آرزویم است و ای که رئیس جمهور پیشین افغانستان ترک کرد و کشور و ملت در توی رگالت قرار داد، خداوند امراش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خود خواد کرده. بازم صبر و سلمندی برتان صدا دارم، توفیق برتان صدا.
از آرش همایون خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خواهش کردم در استودیوی رادیو فردا حضور یابد و ما را در جریان وقایع جاری افغانستان قرار بده. آقای همایون ممنون از اینکه در استودیوی رادیو فردا حضور پیدا کردید. لطفاً برای ما از آخرین خبرها و تحولات افغانستان بگید.
سلام و درود بر شما و شنونده های رادیو فردا. طوری که شما هم گفتین، بر اساس تازه ترین خبرها محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان کابل ترک کرده و گفته میشه که به تاجیکستان رفته و طوری که شنیدیم عبدالله عبدالله هم خبر ترک رئیس جمهور تایید کرده، اما تا هنوز مقامات حکومت افغانستان به ما نگفتن که آقای غنی به کدام کشور رفته، آیا دقیقا به تاجیکستان رفته یا به جای دیگه رفته. در حالی که وضعیت در شهر کابل امروز نسبتاً آرام بود، بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع افغانستان به مردم اطمینان داده که وضعیت کاملا تحت کنترل قرار داره و حمله به شهر کابل نخواهد شد. وزیر داخلی افغانستان هم گفته که توافق شده که قدرت به طور مسالمت‌آمیز به یک اداره عبوری انتقال بیافتد. با آنکه وضعیت در شهر کابل نسبتاً امروز آرام بود، اما تحرکات طالبان در اطراف شهر کابل و در سایر ولایات افغانستان خیلی شدید بود. مسئولان محلی امروز تایید کردند که بدون درگیری‌های مسلحانه تأسیسات مهم دولتی در ولایات پروان، بامیان، کاپیسا، دایکندی و نورستان به طالبان واگذار شده و همه پرسنل و افراد نظامی و ملکی و کارمندان حکومتی از محل فرار کردند. همچنان مقامات محلی در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که پایگاه هوایی بگرام که در شمال شهر کابل موقعیت داره و از راز استراتژیک خیلی مهم است، هم بدون کوچکترین درگیری به طالبان تسلیم شده. مهمترین موضوع در کابل ای است که طالبان به دروازه های شهر رسیدن و در حالی که اونا به دروازه های شهر رسیدن، کشورهای غربی شدیداً تلاش میکنن تا کارمندای سفارت هایشان و شهروندانشان از شهر کابل تخلیه کنن. به اساس گزارش رسانه ها، مقامات آمریکایی گفتن که دیپلمات های کشور از مقر سفارت توسط هلیکوپترها به میدان هوایی کابل انتقال یافتن و با کارمندای سفارت دستور داده شده که اسناد مهم را و همچنان بیرق، سمبول و سایر مواد را که میشه از اونا به حیث مواد تبلیغاتی بعدن استفاده شه، اونا را یا از بین ببرن و یا با خود انتقال بدن. همچنان در حالی که امریکا، جرمنی، ایتالیا و چند کشور دیگه اتحادیه اروپا میگن که برای اخراج دیپلمات هایشان از کابل تدابیر را روی دست گرفتن، اما زمیر کابلوف، یک مقام ارشد وزارت خارجه روسیه، گفته که مسکو تا هنوز همچو پلانی را برای تخلیه از افغانستان نداره.
بله، ممنونم از همکار ما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آقای یارش همایون که ما را در جریان آخرین تحولات افغانستان قرار داد. اما پیشروی سریع نیروهای طالبان برای تصرف نقاط کلیدی افغانستان این سوال را برای بسیاری افراد ایجاد کرد که چرا آمریکا به این شکل تمام حمایتهایش از دولت کابل را متوقف کرد و مهمتر از آن، چرا جامعه جهانی دست به هیچ کاری نزد. در گفتگویی که ساعتی پیش با ولی آریا، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان ساکن لندن، داشتم، نظر وی را در این زمینه‌ها جویا شدم. ولی آریا:
خب آمریکایی‌ها واقعا کلاً ناتو به این نتیجه رسیده بودن که نمیتونن آن اهداف بزرگتری که در ارتباط با دولت سازی و ملت سازی و شکست کامل طالبان، نشاندن پاکستان به جای خودش اون در اون ارتباط، اهدافشون دیدن که واقعا به نتیجه نمیرسه و موفق نشدن. این یک قضیه. بعد خب هر دو رئیس جمهور، هم آقای ترامپ هم آقای بایدن، اینا ضد جنگ بودن، بخشی از کارزار مبارزات انتخاباتیشون بود و آقای بایدن این پالیسی بزرگتری داره که ما باید بیشتر زیربناهای خودمان و روی احیای اقتصاد بزرگتر خودمان تاکید بکنیم. و اینا همه باعث شد که اون پالیسی آقای ترامپ که مذاکرات شروع شد و با طالبان به نوعی به توافق رسیدن، اون را ادامه بده. و خود آقای بایدن هم یک بدبینی خاص، یک عقده خاص داشته در ارتباط با افغانستان از زمان آقای کرزی که برخورد شخصی کرده بود با اون در ارتباط با مبارزه و فساد، و اینا همه دست هم دادن تا اینکه این پروسه تسریع بشه و غیر مسئولانه با طالبان به توافق برسن و غیر مسئولانه خارج بشن. و نکته دیگر این که هیچ کس، حتی خود طالبان، الان شوکه شدن به از این موفقیت های از پیشرفت هایی که داشتن و هیچ کس تصور نمیکرد واقعا به این سرعت دولت افغانستان سقوط بکنه. خیلی ها مقایسه میکردن با نحوه خروج شوروی سابق، نیروهای شوروی سابق از افغانستان، و میگفتن که اگر آمریکایی ها کمک های مالی و اقتصادی و دیپلماتیک رو به افغانستان ادامه بده، دولت افغانستان خواهد توانست واقعا سر پای خود بایسته و با طالبان رویارویی بکنه و باید مبارزه بکنه. مثلا میگفتن خب روس ها تا زمانی که بعد از این خارج شدن در 1989 سه سال دیگه حکومت آقای دکتر نجیب ادامه پیدا کرد. چرا؟ چون روس ها همچنان کمک مالی رو ادامه میدادن به نجیب. مجرد که شوروی از هم پاشید و این کمک مالی قطع شد، بعد حکومت نجیب هم سقوط کرد. میگفتن این بارم به هر حال شبیه این یک چیز اتفاق خواهد افتاد، به این معنا که کمک های مالی اگه ادامه پیدا بکنه مشکل چندانی نخواهد بود. ممکنه طالبان مثلا ولایت بیشتری رو، چند ولایت رو مثلا تصرف بکنه، ولی سوله های بیشتر رو تصرف بکنن، ولی به این شکل نخواهد شد. واقعا الان همه شوکه شدن. من مطمئنم شما اگه به رسانه های داخلی بریتانیا یا آمریکا مثلا گوش بدید، خب همه الان مردم، مثلا این برنامه‌ای که زنگ می‌زنن مردم، واقعا همه ناراحتن. سیاست مدارا اینجا بیشترشون ناراحتن و مطمئنم پشیمونن. خود شخص آقای بایدن متعرشن که در ظاهر جست اون جست سیاسی میگیره که من میگه من پشیمون نیستم. و این حالت واقعا قابل انتظار نبود. خب بعد این مشکلاتی که اگر خب آدم پاسخش تحلیل بکنه که چرا مثلا حکومت مقاومت نکرد، این نیروهای دولتی، نیروهای امنیتی و دفاعی این سادگی تسلیم میشن، خب این هم اگه تحلیل بکنید واقعا جای تعجب نیست، چون فساد خیلی گسترده که وجود داشته اینا رو واقعا جسد کرد، انگیزه و روحیه رو گرفته از این نیروها، چون از حقوق معینشون، از غذاشون، از همه چیز واقعا دزدیده میشده در این سالها. رهبری وجود نداشته، مسائل قومی، تبعیضات قومی، مداخله مثلا چند فرد خاص در امور امنیتی و نظامی، و اینکه این باور هم ایجاد شده بود در صفوف امنیتی و دفاعی افغانستان که چون توریای تاوکن به هر حال که ماشاءالله کم نیست در افغانستان، که آمریکا تعمدن ناتو و اینها با هم به نتیجه رسیدن که قدرت رو تحویل بدن به طالبان. و خب اینا هم میگفتن که خب وقتی که چون این چیزی هست پس ما چرا بجنگیم.
نظر میرسه اصولا جامعه جهانی عمق مسئله افغانستان رو درک نکرده یا جدی نگرفته. حتی آقای عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان مسئله رو به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد، ولی هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد گویا.
بله دقیقاً، چون اجماع وجود نداره و فعلا خب مهمترین کشور که در افغانستان بوده، حضور داشته، تعیین کننده هست، پالیسی هاش آمریکاست، در رأس ناتو هم به هر حال آمریکاست، و که میبینن این علاقمندی نیست و کشورهای اروپایی به طور انفرادی مثلا بعضیشون ممکن است علاقه بگیرن، خب اینا در چارچوب ناتو اگر قرار باشه ادامه بدن، اینا باید با هم میبودن. بنابراین این عدم علاقمندی آقای بایدن با پالیسی آقای بایدن باعث شد که علاقه جدی کسی نگیره برای مثلا مداخله دوباره در افغانستان یا جدی گرفتن حضور مجدد در افغانستان.
گفتگویی بود با ولی آریا، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران همو داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شمار مرگ و میرها بر اثر ابتلا به ویروس کرونا و نوع جهش یافته آن موسوم به دلتا در ایران لحظه به لحظه در حال افزایش است. بر اساس آماری که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، تنها در هفته جاری شمار مرگ و میرها 41.4% و شمار بیماران بستری شده به لحاظ ابتلا به کرونا 18% نسبت به هفته گذشته افزایش داشته است. گزارش همکارم سپیده بهکام رو در این باره بشنوید.
آمار درگذشتگان و شمار بیماران بستری شده مبتلا به کرونا در ایران هر روز رکورد جدیدی ثبت می کند. روز یک شنبه نیز آمارها با ثبت یک رکورد جدید از درگذشت 620 نفر در شبانه روز منتهی به روز یک شنبه و شناسایی 36736 بیمار جدید مبتلا به کرونا در همین مدت حکایت داشت. هرچند این آمارها از ابتدای شیوع کرونا مورد تردید کارشناسان بود، به گفته پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، این روزها بدترین وضعیت کرونا از ابتدای شیوع آن در ایران است و بیمارستان‌ها اشباع شدند. در خیزه پنجم کرونا در ایران بیشتر درگیری بیماران با نوع جهش یافته ویروس موسوم به دلتا است که سرعت انتقال و انتشار بالایی دارد. در این حال گزارش‌ها از افزایش ابتلای کودکان حکایت دارد و روزنامه همشهری نوشته که استان‌های تهران، خراسان رضوی، مازندران، فارس و همدان پیشتاز بستری کودکان مبتلا به کرونا هستند. به گفته مهرداد معمارزاده رئیس بیمارستان کودکان امام حسین اصفهان، در این بیمارستان نیز شمار کودکان مبتلا به کرونا در خیز پنجم 80% افزایش داشته است. او گفته که از ابتدای شیوع کرونا تا اسفند ماه گذشته 900 کودک مبتلا در این بیمارستان بستری شده بودند، اما از فروردین ماه تا کنون 1500 کودک مبتلا به کرونا بستری شدند. در همین حال رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از وضعیت بحرانی این استان خبر داده و گفته که به زودی در حیات بیمارستان و پس از آن در کنار خیابان مجبوریم بیمار بستری کنیم. در آبادان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گفته که همه بیمارستان‌های جنوب غرب خوزستان درگیر کرونا شدند و بیمار در انتظار بستری در بخش‌های عادی جدی نیز وجود دارد. در استان خوزستان کادر درمان بسیار تحت فشارند و علاوه بر نبود نیروی انسانی کافی، کمبود دارو و امکانات از جمله تخت و کپسول اکسیژن نیز گزارش شده است. وضعیتی که کار را برای کادر درمان پیچیده تر و شرایط را برای بیماران بحرانی تر کرده است. مهراد عباد عضو اتاق بازرگانی تهران گفته است که در حال حاضر بهای کپسول اکسیژن در صورت یافت شدن از 300 هزار تومان به 2,300,000 تومان افزایش یافته و دلیل آن را قطع برق برای کارخانه های اکسیژن ساز دانسته است. حالا ستاد مقابله با کرونا برای آنچه کنترل وضعیت و جلوگیری از گسترش ویروس خوانده شده محدودیت‌های اعمال کرده است. بر اساس آنچه علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا اعلام کرده، از ساعت 12 ظهر روز یک شنبه تا صبح شنبه 5 شهریور ترددهای جاده‌ای و بین استانی به جز در موارد استثناء ممنوع است. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا:
از ساعت 12 ممنوعیت تردد، یعنی اینکه واقعا ترددی نباید صورت بگیره. به جز موارد استثناء مثل آمبولانس ها و بالاخره بحث‌های مثل کاملان حمل غذا و بقیه، ممنوعیت تردد از ساعت 12 ظهر اعمال خواهد شد، به این ادامه پیدا خواهد کرد تا جمعه بعد.
به گفته علیرضا رئیسی، افرادی که به هر دلیلی تخلف کنند جریمه خواهند شد و پس از یک ماه این جریمه دو برابر می شود. توضیحات ابوالقاسم مهری، فرمانده فیروزکو:
به صورت کلی ممنوع تردد. هر خودرویی که تردد کنه در محور فیروزکو اعمال مقررات خواهد شد از سوی مراجع قانونی و توقیف خواهد شد و به پارکینگ اعزام خواهد شد. لذا خواهش میکنم که به هیچ وجه در این محور تردد نکنند، چه مسافر باشن چه مجوز داشته باشن، به صورت کلی ممنوع.
در همین حال بر اساس تصمیم ستاد مقابله با کرونا، از روز دوشنبه 25 مرداد تا پایان روز کاری شنبه 30 مرداد تمام ادارات به جز مشاغل ضروری مانند داروخانه ها، ادارات برق، آب و اورژانس تعطیل خواهند بود. اعمال این محدودیت ها و تعطیلی 6 روزه در حالی است که 3 روز از روزهای اعلام شده، یعنی چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، عملا تعطیل است و برخی منتقدان میگویند همین موضوع باعث شده سفرها افزایش پیدا کند. گزارش ها هم حکایت از آن دارد که مردم از 3 روز پیش از این تعطیلات از طریق جاده ها راهی استان های شمالی و سایر استان ها شدند. به گفته معاون اداره کل راهداری استان تهران، تا پیش از شروع محدودیت ها 121 هزار خودرو از استان تهران خارج شدند. موضوعی که با واکنش نمایندگان سه استان شمالی گیلان، مازندران و گلستان مواجه شده که خواستار تدابیر شدید برای ممنوعیت حضور مسافران در این استان ها در شرایط شیوع کرونا شدند. نگرانی دیگر اما برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم بدون رعایت پروتکل هاست. پیشتر ستاد ملی مقابله با کرونا رسما اعلام کرده بود که امسال هیئت های عزاداری در ماه محرم میتوانند دایر باشند. اما حالا علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته که امسال دسته های عزاداری در شهرها حرکت نخواهند کرد و برگزاری هر گونه مراسم در فضای بسته ممنوع است. با آنکه در هفته های اخیر رکوردهای تازه ای از آمار کرونا در ایران ثبت شده، اما روند واکسیناسیون در کشور همچنان به کندی پیش می رود. تا روز یک شنبه 24 مرداد ماه تنها حدود 4,070,000 نفر در ایران موفق شده اند هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کنند.
گزارشی بود از سپیده بهکام. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از مسئولان قضایی خواسته است که علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران که اخیراً درباره پشت پرده مشکل واکسن کرونا در ایران افشاگری کرده بود، را احضار کند. روز 20 مرداد علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران، اذعان کرد که او و دیگر مسئولان آمار حقیقی جانباختگان کرونا در کشور را در اختیار سازمان جهانی بهداشت قرار نداده و در این زمینه پنهانکاری کردند. به گفته آقای زالی، مسئولان حکومت ایران چون فکر می‌کردند واکسن گران است، از خرید و واردات آن خودداری کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس، داشتم، از جزئیات این موضوع پرسیدم. رضا علیجانی:
این برخورد حاکی از هراس از شکلی یک نفرت عمومی و ظهور و بروز این نفرت از حکومت و به ویژه شخص آقای خامنه ای. ما این خبر رو بذاریم کنار ویدیوهایی که از قبرستان ها میاد، عزادارها مستقیم به حکومت و شخص آقای خامنه ای توهین میکنن، بذاریم کنار خبر بازداشت 7 وکیل و فعال مدنی که دیروز گفته میشود میخواستن از آقای خامنه ای به خاطر این فاجعه و مسئولین بهداشتی کشور شکایت بکنن. به قول معروف میگن خود شکن آینه شکستن خطاست. این دیگه آب از سر اینها گذشته، یعنی این حقیقتی است که آشکار شده. با این پنهانکاری ها و خط نشان کشیدن ها مسئله حل نمیشه. سرچشمه شاید گرفتن به بیل، چوپور شد نشاید گذشتن به پیل. این حقیقتی است که الان بر سر هر بازاری هست و همه مردم انگشتشون رو به سمت حکومت و شخص آقای خامنه ای گرفتن در رابطه با این فاجعه کشتار کرونا در ایران. حرفایی که آقای زالی زده به عنوان فرمانده ستاد مقابله با کرونا که گفته من در سه خصوصی زدم تقطی نشده، یک بحث بسیار مفصلی است. اون انتقادهای زیادی کردن به چین انتقاد کرده، حالا وقتی میگن شایبه خرابکاری و ضد امنیتی داره، ولنگاری کلامی داره، اشاره به این هست که خودشون میگن تخریب اعتماد عمومی. مگه این اعتماد عمومی وجود داره؟ این اعتماد عمومی تخریب شده؟ و یا اینکه مثلا ممکنه این خرابکاری و ضد امنیتی اون جایی باشه که به چین به عنوان چرا کشور که دای دوستی با ما داره به ما واکسن کافی نمیده اونجا باشه. ولی جدا از این حقیقت که میترسن از اینکه این نفرت عمومی ظهور و بروز اجتماعی پیدا کنه، ولی اگر با فاصله با این خبر برخورد کنیم دو تا نکته اساسی داره. یکی اینکه آقای زالی میگه من جلسه خصوصی گفتم و این واقعا یه نفاق ساختاری است. آقای زالی در اعلام این آمارهایی که میگه ما آمارهای دروغ دادیم، خود ایشون هم سهیم بوده یا در بسیاری از این مسائل چرا ایشون سکوت کرد؟ البته حالا همین که اینا رو هم گفته خب قدم مثبتی است، به هر حال بخشی از حقیقت آشکار کرده. ولی میگه من اینو در جلسه خصوصی گفتم. اینو بذاریم کنار خبری که در جلسات خصوصی در دوران جنگ میرفتن پیش آقای خمینی، در خاطرات آقای هاشمی هست، تو اتاق بغدادی میگفتن کشور رو داره ویران میکنه، باید جنگو تمام کنیم، قدرت ادامه جنگو نداریم، میرفتن اتاق بغدادی پیش آقای خمینی شعارهای جنگو باید تا پیروزی ادامه بدیم میدادن. یعنی ما ساختار و حکومت شاهد نوعی نفاق ساختاری درش هستیم. نکته دوم هم همین خط و نشان کشیدن امنیتی، یعنی به جای حل مسئله میخوان آینه رو بشکنن. اینها با دستگیری افراد که دیروز دستگیر کردن، با اینکه ایشون رو باید بکشیم به محکمه، یعنی نوعی سرکوب سیستماتیک حقیقت در این سیستم وجود داره. یعنی به جای اینکه حقیقت رو برن حل کنن، مشکل رو حل بکنن، میخوان به صورت سیستماتیک حقیقت رو انکار کنن، خورشید رو جلوشو بگیرن. و من فکر میکنم هر دوی این روش‌ها به منبس رسیده، یعنی هم مردم این نفاق ساختاری رو ازش نفرت دارن، همین که با سرکوب سیستماتیک حقیقت نمیشه و جلوی اون رو گرفت. و این نفرت همگانی از آقای خمینی و از آقای خامنه‌ای و حکومت به صورت گسترده‌ای در جامعه ایران الان وجود داره.
گزارش‌هایی الان منتشر شده مبنی بر اینکه برخی از مقامات بهداشتی که مخالف واردات واکسن بودند، سهامدار و سرمایه‌گذار تولید واکسن داخلی هستند. البته هنوز تایید نشده، ولی به هر حال این نکاتی هستش که الان بین مردم رواج داره. به نظر شما آیا میتونیم انتظار داشته باشیم در آینده نکات دیگری هم فاش بشه؟
قطعا همین طور هست. ببینید الان کسی به عنوان وزیر مطرح شده که خودش نامه عدم ورود واکسن‌های خارجی رو امضا کرده. ما در ایران خوب دردمون یکی که نیست. آقای خامنه‌ای یه دید توهم توطئه داشت ابتدا، گفت که اصلا هم چیزی نیست و بعد انکار میکرد، بعد اومد گفت که این توطئه است و به باژن ایرانی‌ها ساختن، و بعد اومد گفت واکسن وارد نشه. حالا که فهمیده مشکل جدی‌تر از اینه و خطر امنیتی براشون داره، میگه که بله به هر طریقی واکسن وارد بشه، ولی در این حال باز هم دلش نمیاد که نگه عزاداری برکت داره و عزاداری بکنید، حالا یک تفسیر هم بزنید که رعایت کنید که مگه میشه رعایت کرد. حالا این وسط هم اینها یه دی هم دنبال سودجویی بودن. ببینید در کل جهان، حتی کشورهای سرمایه‌داری که سود محور هست، وقتی پای جان آدمیزاد وسط میاد در این امور بهداشتی، دیگه اون سوداگرایی و سودگرایی کنار میره. ولی در ایران حتی این آقایی که مخبر الان اومده بشه معاون اول رئیس جمهور، اینا خب مسئول ستاد اجرایی فرمان امام، اینها اومدن واکسن درست کنن و بعد الان خبرهای شایعاتی شنیده میشه که واکسن‌های اهدای ژاپن سر از بازار آزاد درآورده. یعنی با جان مردم هم سوداگرایانه برخورد کردن و اینهاست که نفرت عمومی ایجاد کرده. اینها با در قابلمه میخواستن ویروس پیدا کنن و حالا بودجه عظیمی رو برای اینکه واکسن رو در داخل تولید کنن به هدر دادن و حالا در انتهاش به اینجا رسیدن که بریم واکسن وارد کنیم به هر طریق. این حقایق پشت صحنه به تدریج روی صحنه میاد و ممکنه بعداً ما حقایق تلختر و تراژیکتر و فاجعه بارتری رو هم بشنویم، مثل خبر زدن هواپیما که هنوز کنه ماجرا برای ما معلوم نشده، یا خبر تابستان 67 اعدام زندانیان که هنوز اسرار پشت صحنه‌اش مشخص نشده. اون کشتار شبیه همین کشتار کرونا است و فکر میکنم ما در کشتار کرونا هم بسی روزی با حقایق تلختری مواجه بشیم. متاسفم.
گفتگویی بود با رضا علیجانی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
صفدر تقی‌زاده، نویسنده و مترجم نامدار ایرانی، شامگاه شنبه در سن 89 سالگی پس از یک دوره کوتاه بیماری در آمریکا درگذشت. مهرداد قاسم‌فر نگاهی کرده به زندگی و کارنامه آقای تقی‌زاده.
صفدر تقی‌زاده، نویسنده و مترجم نامدار ایرانی، شامگاه شنبه در سن 89 سالگی پس از یک دوره کوتاه بیماری در آمریکا درگذشت. آقای تقی‌زاده متولد سال 1311 در آبادان و دانش آموخته زبان و ادبیات انگلیسی در دانشکده نفت آبادان و دانشگاه تهران بود. در دانشکده نفت با گروهی از استادان بریتانیایی زبان انگلیسی خواند و سعی کرد بر عمق دانش خود در این حوزه بیفزاید. او درباره تأثیر این دوره میگوید: وقتی به دانشکده نفت آبادان رفتم با عالم دیگری آشنا شدم. دبیران آنجا بیشتر دبیران انگلیسی بودند که از طرف شرکت نفت به آبادان آمده بودند. صفدر تقی‌زاده سالها با محمد علی صفریان، مترجم نامدار دیگری که اونیز اهل آبادان بود و دانش آموخته دانشکده نفت و مترجمی چیره دست که در دهه 60 خورشیدی در آمریکا درگذشت، زوج مترجمی را تشکیل دادند. تقی‌زاده در گفتگوی در سال 94 درباره شیوه ترجمه دو نفرشان میگوید: به این صورت بود که 2-3 صفحه را بنده ترجمه میکردم و 2-3 صفحه را صفریان. بعد هر کدام ترجمه دیگری را میبرد و میخواند و نکاتی که به نظرش میرسید یادداشت میکرد. بعد این نکات را با هم مرور میکردیم و باز مطلب را از نو میخواندیم و پاک نویسش میکردیم. کار وقتگیری بود، اما ترجمه نسبتا دقیق و رضایت بخشی از آب در میآمد. حاصل این همکاری دو نفره ترجمه آثار ارزشمندی به فارسی از یوجین اونیل، پرل باک، شروود اندرسون و دیگران بود. صفدر تقی‌زاده در سالهای بعدی علاوه بر تدریس زبان تخصصی در دانشگاه‌های تهران و علامه طباطبایی و نوشتن مقالات ادبی، آثار زیادی را هم به فارسی برگرداند. تاریخ تمدن رنسانس اثر ویلدورانت، زائران غریب از گابریل گارسیا مارکز، شعر جهان اثر سی کی ویلیامز و آثاری از هانتکه، امبرتو اکو و ولادیمیر ناباکوف از آن جمله اند. او در سالهای حیاتش مقالات ارزشمندی هم منتشر کرد. نقد ادبی پست مدرنیسم از چه زمانی آغاز شد، جایگاه سلین در ادبیات جهان، هایکوهای مکزیکی، صادق چوبک و تأثیرپذیری از ادبیات داستانی مدرن آمریکا، فرهنگ روشنفکری در کنار نفت و تعدادی دیگر شماری از مقالات صفدر تقی‌زاده است. آقای تقی‌زاده در این حال عضو هیئت داوران جایزه ادبی مجله گردون، جایزه ادبی پکا، جایزه ادبی گلشیری و جایزه ادبی یلدا نیز بود.
گزارشی بود از مهداد قاسم‌فر.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب شنوندگان عزیز، به آخرین برنامه مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدایی دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
بیش از 1200 فعال مدنی و روزنامه‌نگار در ایران و افغانستان با صدور یک بیانیه مشترک از جامعه جهانی خواستند که حقوق زنان را پیش شرط تمام مذاکرات با طالبان قرار دهند. طالبانی که از همکنون همپای تصرف افغانستان، نقض حقوق زنان را در صدر فعالیت‌های خود قرار داده است. با من رویا کریمی مجد برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. میگویند باید بر در خانه هایی که دختر جوان دارند علامت بگذارند. میگویند هر دختر بچه 12 ساله‌ای برده جنسی اولین طالبی خواهد بود که او را به چنگ بیاورد. میگویند درهای دانشگاه ها را به روی زنان بستند و زنان کارمند را به خانه ها فرستادند. در حالی که جنگ در شهرهای مختلف افغانستان هنوز ادامه دارد، نگرانی برای آینده زنان در این کشور روز به روز افزایش می‌یابد. نبیلا حبیبی، رئیس امور زنان ایالت سرپل، در توصیف نگاه طالبان به زنان میگوید:
یک جبه واضح هویداست که طالبان هیچگاهی نمیخواین که زنها در جامعه حضور داشته باشن یا فعالیت هایی را، خصوصا فعالیت های سیاسی را انجام بدن و یا هم مدافع حقوق زن ها، خصوصا فعالین حقوق زن را، اونا هرگز نمیخواین، قبول ندارن.
همین اعلام آشکار مواضع طالبان سبب شده تا 1200 فعال زن و مرد ایرانی و افغانستانی با انتشار بیانیه‌ای توجه جامعه جهانی را به آنچه بر زنان افغانستان میرود جلب کنند. در این بیانیه از مذاکرات صلح افغانستان به عنوان چانه‌زنی برای کسب قدرت و مشروعیت بخشیدن به متهمان جنایت‌های جنگی و بانیان فجایع انسانی نام برده شده و از نبود نماینده جامعه مدنی مستقل افغانستان در روند این مذاکرات انتقاد شده است. در این بیانیه همچنین با تاکید بر اینکه زنان افغانستان نباید بار دیگر قربانی جنگ‌های نیابتی شوند آمده است، زنان افغانستان شهروندانی برابر هستند و حقوق انسانی آنها می‌بایست در هر مذاکره صلحی به عنوان پیش شرط مطرح و مورد قبول طرف این قرار گیرد. در ادامه این بیانیه با اشاره به پیامدهای جنگ 40 ساله که زندگی زنان و کودکان را بیشتر مورد تهدید و تحصیل قرار داده، درباره آینده تاریک در پی خشونت سازمان یافته علیه زنان توسط طالبان از جمله تجاوز، ازدواج اجباری، خشونت‌های جنسی و جنسیتی هشدار داده شده است. ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار در تهران، در مورد همداستانی فعالان ایرانی در امضای این بیانیه می‌گوید:
قدرت گرفتن مجدد طالبان در افغانستان منجر به نگرانی بسیاری شد، از جمله زنان فعال مدنی و سیاسی ایران، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، نسبت به این مسئله نگران شدند و نسبت به سرنوشت خواهران خود در افغانستان حساس. برای همین تلاش شد تا فعالیت‌های مشترکی با زنان افغانستان صورت بگیره تا شاید بشه کمکی کرد تا جلوی ظلمی که طالبان میخواد به زنان و کودکان افغانستان میکنه رو گرفته بشه.
تضمین حق حیات و امنیت، حقوق برابر، پایان دادن به تبعیض و خشونت علیه زنان و گروه‌های قومی، مذهبی و جنسی و همچنین دسترسی مساوی همه کودکان دختر و پسر به آموزش از دیگر مواردی است که در این بیانیه به آن اشاره شده است. ناهید موتی، جامعه شناس و فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است. خانم موتی، از حال و هوای افغانستان برای ما بگید و اونچه سبب امضای این بیانیه شده.
در واقع
زنان افغان واجه با یه فشار فزاینده هستن که حدود 40 ساله که طول کشیده و در همه این سالها صدای زنان و صدای جامعه مدنی زنان افغان شنیده نشده، چه از جانب حکومتی که در افغانستان موجود بوده و چه از جانب نیروی خارجی و حالا اینجا شاید بهتر بگیم آمریکایی ها در زمانی که در افغانستان حضور داشتن. و به همین علت هم هست که ما می‌بینیم بعض الان به اینجا کشیده و به نظر من اصولا این ندیده گرفتن جامعه مدنی و در نظر گرفتنش به عنوان یک بازوی قدرت در جامعه به این معنا که نه به این معنا که حکومت کنه بلکه به این معنا که اهمیتش شناخته بشه و به صداش گوش داده بشه، همین وضعی که الان ما می‌بینیم که طالبان به این سرعت و سهولت در واقع تونسته بعد از اینکه نیروهای خارجی به تدریج از افغانستان بیرون رفتن به این سرعت بتونه غالب بشه بر افغانستان.
اما خانم مطیعی، در بخشی از این بیانیه اومده که ما جمعی از فعالان زنان، مدنی و روزنامه‌نگاران افغانستان و ایران با صدای بلند اعلام می‌کنیم که زنان افغانستان شهروندانی برابر هستند و حقوق انسانی آنها می‌بایست در هر مذاکرات صلحی به عنوان پیش شرط مطرح و مورد قبول طرفین قرار گیرد. زنان افغانستان نباید بار دیگر قربانی جنگ‌های نیابتی شوند و دستاوردهایشان در آتش جنگ‌هایی که در آن نقشی ندارند از میان برود. خب زنان ایرانی در حالی بیانیه‌ای با چنین محتوایی رو امضا کردند که در خود ایران بسیاری از حقوق زنان ایرانی در حال از دست رفتن هست و روز به روز میبینیم که اونها موقعیتهایی رو که دارن از دست میدن. آیا شباهت موقعیت زنان در ایران و افغانستان باعث شده که حالا 1200 نفر در کنار هم بایستن و یک صدا حقوق برابر رو درخواست کنن؟
ببینید، شباهت از این نظر که هر دو گروه در واقع زن هستن و مورد تبعیض قرار میگیرن، بله، یعنی به طور کلی شاید به این سوال شما بشه جواب مثبت داد، ولی شباهت در جزئیات در اینکه مثلا میزان فعالیت زنان ایرانی و میزان قدرتشون در گفتمانسازی و یا اینکه بتونن یک جریانی رو پیش ببرن شاید با زنان افغان چندان برابر نباشه، ولی از این نظر که هر دو دچار تبعیضاتی هستن که این صدا رو به صلاح هم بسته کرده، بله، مثلا به سال بزنم، خود در ایران هنوز میزان تحصیل زنان در دانشگاه هنوز رقم بالایی رو به خودش اختصاص میده، هنوز یه نسبتی، حالا شاید کم شده باشه، یه نسبتی از زنان ایران شاغل هستن به طور رسمی و در یه حوزه های غیر رسمی هم فعالیت میکنن، حوزه های غیر رسمی که در واقع شاید بشه گفت طبقه متوسطیه، نه حوزه های غیر رسمی که هیچ نوع حقوق مزایایی ندارن، و یا اینکه خب زنان نسبت به حقوقشون در ازدواج مقدار زیادی شاید آگاه تر باشن از زنانی که در ایران هستن، به این دلیل که ما میبینیم که نرخ ازدواج کم شده در یه سنینی که همیشه سنین ازدواج بوده یه درصدی کم شده، از اون طرف نرخ طلاق افزایش پیدا کرده، یعنی برخلاف قوانینی که در خانواده ضد زن هست، ولی زنها هنوز همچنان به دنبال این هستن که توی حوزه های خانوادگی که تحت فشار قرار میگیرن باقی نمونن و سعی میکنن که از اون حوزه ها بیان بیرون، و همچنان میبینیم مثلا نرخ زنان سرپرست خانوار افزوده شده. همه اینا به ما نشون میده که شاید از بعضی از جنبه ها زنان ایرانی هنوز توانایی بیشتری دارن برای رفع و جو مشکلات خودشون، گرچه این پیوندها واقعا پیوندهای مبارکی هست و همچنان باید برقرار بمونه و از نیروی همدیگه در واقع بشه استفاده کرد برای پیشبرد حقوق بیشتر.
کاملا با شما موافقم خانم مطیعی، ولی فکر می‌کنم از اون سوی ماجرا هم می‌شنویم شباهت‌هایی رو در سطح کلان بین آنچه جمهوری اسلامی بر زنان روا می‌داره و خواسته‌های طالبان بتونیم ببینیم. درسته همونطور که شما میگید زنان ایرانی در خانواده مبارزات خیلی خوبی رو پیش بردن، تونستن از حق طلاقی که به طور بسیار جزئی قانون در اختیارشون قرار داده استفاده کنن، اما از اون سوی ماجرا می‌بینیم که هر روز بیشتر از قبل به خانه رانده میشن. آمار دختران دانشجو هر چند بالاست، اما آمار دختران فارغ التحصیل بیکار بسیار بالاست نسبت به مردان فارغ التحصیل شده از دانشگاه ها که بیکار هستن، و همینطور موضوع حجاب اجباری که میبینیم در چند روز گذشته طالبان مجازات های بسیار سختی رو برای اون در نظر گرفته، چندین بار زنان در عرصه های عمومی در مکان های عمومی شلاق خوردن به دلیل اینکه حجابشون رو رعایت نکردن، و ما همچنان میبینیم که ونهای گشت ارشاد در خیابان های شهرها به دنبال افرادی هست که اونها رو متهم بکنه به رعایت نکردن حجاب اسلامی با وجود تمام این شباهت‌ها و البته افتراقاتی که شما هم به اون اشاره کردید، فکر می‌کنید این همداستانی چقدر بتونه مؤثر باشه؟ چقدر بتونن واقعا زنان ایران در کنار زنان افغانستان برای قدرتمندتر کردن جامعه مدنی خودشون فعالیت کنن؟
من فکر می‌کنم که هم افغانستان در یک موقعیت خیلی ویژه‌ای هست که جامعه مدنی، حالا زنان افغان، تأثیر چندانی نمیتونن روش بذارن. هم ایران به خاطر شرایطی که خود شما فرمودید و به اضافه این مشکل بیماری کرونا که بسیار فراگیر شده و به نظر میرسه که از قدرت به اصطلاح کنترل مسئولین در واقع از دست رفته، شاید در کوتاه مدت ما نتونیم به یک نتیجه خیلی روشن و مؤثر و قابل اشاره رجوع بکنیم. ولی خب این پیوندها هم تو که گفتم قدرت و توانایی زنها رو در کنار همدیگه بیشتر میکنه. این نشون میده که زنان ایرانی نسبت به مسائلی که زنان افغان یا حالا برعکس دارند بی تفاوت نیستند، در کنار هم ایستادن، صداشون رو با هم بلند کردن و این صدا همینطور ادامه پیدا خواهد کرد. این به اصطلاح پیوند توی حالا در یک شکل‌های دیگری حتما به مسئله ظهور خواهد رسید و این خودش میتونه یه نوید بخش باشه برای اینکه فعالیت‌های بعدی، قدم‌های بعدی برداشته بشه برای اینکه این دو گروه بتونن به خواسته‌های خودشون و مطالبات خودشون رو پیش ببرن.
با سپاس از ناهید مطیع، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.